بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله غیر مغنوط من رحمته ولا معیوس من مغفرته ولا مخلوب من نعمته ولا مستنکف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن فاطمة الزهراء عليها السلام: أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا إثرة نبيه لما اختلف في الله إثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم التاسع من ول الحسين عليه السلام. ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله، حتى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدس المجدوس اتبعوا اهواءهم وعملوا باراءهم وعملوا باراءهم فتبا لهم. الم يسمع الله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. حضرت صدیقه فاطمه زهرا علیها السلام در این خطبه‌ای که توی مسجد خوندند میشه ادعا کرد امهات مسائل اعتقادی رو و حتی مسائل فقهی رو در اینجا بیان میکنه، از توحید گرفته، امامت گرفته، قیامت گرفته، اساس معارف دین رو در این خطبه ایشون بیان میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها محور سخنانشون و ناله هاشون و درد دل هاشون ولایت امیرالمؤمنینه. بقیه مسائل در حاشیه است. از امامت امیرالمؤمنینه میدیده اومدن همه چیز رو به بازی گرفتن، قهرن نمیتونه تحمل بکنه که زحمات پدر رو دارن به باد فنا میدن. در این بیاناتی که خوندم میفرماید اگر میگذاشتن کار به دست امیرالمؤمنین بیفته دو نفر با هم دعواشون نمیشد، دو نفر اختلاف پیدا نمیکردن. و همان طوری که پیامبر خدا تعیین کرده بود سلفون ان سلف و خلفون بعد خلف، این امامت دست به دست میگشت تا میرسید به دست حضرت حجت صلوات الله علیه. ولیکن قدمو من اخره الله، اونایی که ته صف بودن آوردنشون سر صف، اونایی که سر صف بودن گفتن برید ته صف. قدمو من اخره الله و اخرو من قدمه الله، حتی اذا الهد المبعوث می‌فرماید تا اون هنگامی که پیغمبر رو در میان خاک گذاشتن و دفن کردن، عملوا بآرائهم و تبعوا شهواتهم، دنبال هوای نفس افتادن. دیگه خدا و پیغمبر، عقل، انسانیت، اینا فراموش شد. فتبن لهم، نفرین بر این مردم. آیا اینها کلام خدای متعال رو در سوره قصص نشنیدن که فرمود ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة من امره؟ آمدن برای اینکه ابوبکر رو بماسونن، چسبیدن به این حالا حدیث از خودشون درست کردن که لا تکلم و امتی علا خطا. پیغمبر فرمود اگر همه مردم اتفاق نظر کردن، یه نفری رو پذیرفتن، دیگه همه که اشتباه نمی کنن. پس بنابراین شما قبول کنید، بپذیرید، مخالفت نکنید. اولا آیا این حدیثه یا نه؟ در ثانیا منظور از این حدیث چیه؟ و ثالثاً آیا امامت شوراییه؟ ما الان شورا بگذاریم که نماز ظهر 4 رکعت بخونیم یا 3 رکعت یا 5 رکعت. ماه رمضان افتاده توی تابستان، حالا جاشو عوض بکنیم. این امور شوراییه؟ احکام قابل شوراست؟ امامت شوراییه که شما اومدید چسبیدید به مسئله شورا؟ حضرت زهرا علیها السلام جواب اینا رو داد. اگر شما میگید امرهم شورا بینهم، این شورا مال مسائل اجتماعی مردمه، مال اداره شهر و مملکته. امامت که شورایی نیست. امرهم شورا بینهم، امامت امر الله است، نه مسئله شورا. شما این آیه شریفه رو سوره بقره است همتون بلدید، مکرر توی جلسات شنیدید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. حالا جمله دومش از ظالمین برای جلسه بعد. می فرماید لا ینال عهدی، امامت عهد الله هست، امامت عهد الله هست. امامت که شورایی نیست که شما میگید آمدن تو صفیفه جمع شدن و با ابوبکر بیعت کردن. لا ینال عهدی، این عهد منه، این امر منه، این تصمیمش با پروردگار عالمه. و اصولا میدونید سقیفه رو برای چی تشکیل دادن؟ سقیفه برای این نبود یه نفر رو کنار بزنن دیگری رو بیارن جاش. تنها هدف سقیفه این نبود، این رو عملی کردن. امیرالمومنین رو خانه‌نشین کردن، دیگری رو آوردن. ولی هدف از تشکیل سقیفه بالاتر از اینا بود. سقیفه رو برای چی تشکیل دادن؟ سقیفه برای این بود شرایط امامت رو که شیعه معتقد است به مصلح ببرن و شخم بزنن و وضو بکنن. سقیفه برای این بود، تنها برای آوردن ابوبکر عمر نبود که. میخواستن راه رو باز کنن، خط شکن باشن، مرز رو بشکنن. چون ما میگیم آقا امامت عبداللهه، اینا اومدن میگن نه، امامت عهد الله نیست، امر الله نیست، امامت یه مسئله شوراییه. حرف اینا همینه دیگه، میگن آمدن جمع شدن بیعت کردن، پیامبرم فرمود لا تجتمع و امتی علی خطا، پس بنابراین تصویب شد. این امور قابل شورایی نیست. هدف از تشکیل صحیفه برای همین بود که شرایط امامت رو به مصلح ببرن و آینده راه باز بشه برای هر فاسق و فاجری. امروز شما میبینید علمای اهل تسنن میگن آقا فاسق بود، فاجر بود، هر که بود باید پذیرون، باید اطاعت کرد. یعنی چی؟ یعنی نفس فراموش شد، عهد الله دیگه لغو شد و سقوط کرد. هدف از تشکیل صحیفه برای این بود که راه رو باز کنن که آینده هر فاسق و فاجر رو بیارن به جای پیامبر بنشانن و بگن که این شده خلیفه و جانشین پیامبر. پس محور سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت امیرالمؤمنینه. یکی از متکلمین زبردست شیعه جناب هشام، این هشام ابن حکم مناظرات فراوانی داره در بحث امامت، با اینکه نوجوانم بود ولی انسان متحیر این تبحر رو این هشام از کجا پیدا کرده در این سن. حالا یکی از مناظراتش رو امروز من برای شما بگم در مسئله امامت که اساس شیعه همین مسئله امامت و مرحوم علامه مجلسی هم در 48 بهار در حالات امام کاظم مناظرات هشام رو آورده اونجا نقل میکنه. هارون الرشید به یحیای برمکی، پدر برامکه است دیگه، گفت من شنیدم تو روزهای یک شنبه تو منزلت یه جلسه بحث آزاد گذاشتی. گفتم بله قربان، من بعد از شرفیابی خدمت شما هیچ جلسه رو به اندازه این جلسه روزهای یک شنبه دوست ندارم، منتظرم روزهای یک شنبه بشه فرق مختلف با تفکرات و ایده های متفاوت اینا میان میشینن بحث میکنن، به سر کله هم میزنن و مطالب رو میگن. هارون الرشید به یحیای برمکی گفت من دلم میخواد این جلسه تو رو ببینم. گفتم قربان تشکی بیاری؟ گفت ولی یه شرط داره. گفتم شرطش چیه؟ گفت شرطش این است که دستت بذار رو سر من، قسم بخور به کسی نگی من اومدم، من میخوام برم یه اتاق پشتی کسی متوجه حضور من نشه، از پشت پرده مباحثات رو گوش بدم ببینم اینا چی میگن، سر کله هم میزنن حرف میشون سریش. گفتم قربان تشریف بیاری. آقا هارون الرشید آمد رفت پشت پرده نشست، اینجا هم اصحاب با تفکرات مختلف آمدن نشستن سر کله هم میزنن. تا خوشام وارد شد، خوشام که وارد شد گفتن کیو بفرستیم برای مباحثه با این؟ عبدالله بیازی رو انتخاب کردن. این عبدالله بیازی کیه؟ ما در میان خوارج یه فرقه داریم، فرقه عبازیه، یه دو جلدم کتاب فقه اینها چاپ شده جدیدم، سردستشون همین عبدالله بیازیه و از عجایبم همینه. مرحوم آقای مطهری هم در این داستان راستانش درو میکنه، این هشام با این عبدالله بیازی تو بازار توی حجره با هم شریک تجاری هستن، هیچ استکاکی هم بینشون نیست. این هشام ابن حکم از بزرگان امامیه، اونم از سران خوارج، هر دو در مغازه با هم کار میکنن، هیچ جنگ و دعوایی هم با هم دیگه ندارن، کاری هم به کار یک دیگر ندارن. حالا خدا نکنه ما از یه نفر بعدمون بیاد دیگه از هستی ساقطش میکنیم. خوشام اومد برای مباحثه با این عبدالله بیازی، گفت من چند تا سوال دارم از تو، خیلی مختصر من میگم. خدای هست؟ بله. این خدای متعال برای راهنمایی بشر چه کرده؟ آیا مردم به حال خودش رها میکنه یا نه برای اینا پیغمبری میفرسته؟ گفت نه، به حال خودشون رها نمیکنه. خدای متعالی که انسان رو خلق کرد، همراه این انسان یه پیغمبری رو میفرسته، در کنار اون پیغمبر یه قرآن و کتاب آسمانی. خب تا اینجا مورد اتفاقه، بحث جدلی نیست، درسته؟ گفت بله. گفت حالا پیغمبر رفت، پیغمبر که نمیمونه، انکه میت و انهم میتون، پیغمبر از دار دنیا رفت. اینجا سه تا مسئله مطرحه. آیا دیگه مردم نیازی به هدایت ندارن؟ این یه احتمال. احتمال دوم این است که همه هدایت شدند. احتمال سوم هم این است که نه، مردم با حال خودشون رها شدن. آقای عبدالله بیازی شما در اینجا چی میگی؟ اگر بگی همه مردم دیگه عالم شدن، ملا شدن، مجتهد شدن، فقیه شدن، دانشمند شدن، دیگه نیازی به پیغمبر نیست، این حرف که از اساس باطله. اما احتمال دوم که بگیم مردم به حال خودشون رها شدن، چطور اون خدا تا قبل از این پیغمبر پیغمبری رو فرستاد، حالا دیگه بعد از این پیغمبر مردم رها کرد به حال خودشون؟ این فرضم باطله. پس میمونه فرض سوم، پیغمبر که رفت ما نمیتونیم بگیم هدایت سفره جمع شد، مردم به حال خودشون واگذار شدن. نه، هدایت امت باید ادامه پیدا کنه. این هدایت امت به دست کی باید باشه؟ الا ولابد باید بپذیریم که یک نفر از جنس این پیامبر رهبری مردم رو به عهده بگیره. آقا هارون الرشید هم داره حالا پشت پرده سخنان اینها رو میشنوه. خیلی سخت میگذشت، از علا شفته داره خودشو میخوره، لبه های خودشو گاز گرفت. گفت این فقط اسم موسی بن جعفر رو نیاورد، این فقط اسم موسی بن جعفر رو نیاورد و الا تمام مطالبی که داره میگه تطبیق میشه به موسی بن جعفر. مثل هذا الفتا حی و یبقى ملکی ساعتا واحده، این جوان زنده باشد من بتونم حکومت بکنم. والله لسان هذا الرجل اشد علی من الف، به خدای متعال قسم جوانی که این طور زبردست زبان گویای این جوان از صد هزار شمشیر زن برای من خطرناک داره. آقا میزبان جناب یحیی بن خالد برمکی دید اوضاع داره به هم میریزه، قبر در عقرب شد. الان است که دستور بده هشام رو تو همین مجلس دستگیر بکنن. آقا بلند شد اومد پرده رو کنار زد، به هشام گفت بلند شو برو اینجا نمون. آقا هشام هم به بهانه این که میخوام برم بیرون کار دارم، سوار بر مرکب از کوفه آمد بیرون، اومد تو خانه بشیر نبال. یه مدت اونجا مخفی زندگی میکرد چون هشام دنبالش بود. مریض شد، صابخونه گفت هشام برات طبیب بیارم. گفت نه دیگه کار از طبیب رده، من در این بیماری میمیرم، یه امیدی به نجات من نیست، اما وقتی که من مردم بیان ببینن جنازه من تو خونه تو پیدا شد برای تو دردسر میشه. میگن ما دنبال زندهش بودیم، حالا تو مردهشو به ما تحویل دادی. گفت چیکار کنم؟ گفت وقتی که من مردم نیمه های شب جنازه منو ببر بگذار تو میدان شهر، یه کاغذم بنویس بگذار رو سینه من که فردا شهرداری نیاد به عنوان یه جنازه مجهول الهویه دفن بکنه. بنویس رو سینه من این جنازه هشام بن حکمی است که حکومت در تعقیبش بود، مات حتف انفه، بابا به مرگ طبیعی مرد. صبح مامورین اومدن دیدن یه جنازه کنار میدان شهر و یه کاغذی هم نوشتن گذاشتن روی سینش که این جنازه هشام بن حکم است و پیغام دادن برای هارون که بابا این مرد. و خلاصه افراد زیادی که به خاطر ایشون تحت تعقیب بودن توی زندان افتاده بودن اونها رو لاغل آزاد بکنید، که چون افراد زیادی از بستگانشون رو انداخته بودن توی زندان تا شما ایشون رو به ما تحویل بدید. این ماجرای حسامیست که در بحث با عبدالله بیازی یکی از سران خوارج اینطور بحث امامت رو مطرح می کند و ثابت می کند که بعد از پیامبر خدا ما باید بیفتیم دنبال این خاندان، نه اونی که از سقیفه بیرون آمد و این که بگن سقیفه تشکیل شد و دیگری رو آوردن به جای پیامبر نصب کردن. چون امامت عهد الله هست، امامت امر الله هست و امامت جای شورا نیست. محور سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت امیر المؤمنینه. لو ترک الحق علی اهله و تبعوا عترت نبیه مختلف فی الله اسلام، یه کار رو میگذاشتن دست امیرالمؤمنین باشه، دو نفر در راه خدا اختلاف پیدا نمی کردن، اما دنبال هوای نفس برای چند روز زندگی دنیا و کار به اینجا رسید. درست ایام فاطمیه سایون، ولی انسان باید بر قربت و مظلومیت امیر المؤمنین عشق بریشه. زهرای مرضیه رفت و راحت شد، اما صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تراسی نحوا. تا حضرت صدیقه علیها السلام زنده بود، باز یه اعتنایی، یه توجهی، یه جواب سلام امیرالمؤمنین رو میدادن. فلما توفیت فاطمه انصرفت وجوه الناس عنها. دیگه بعد از شهادت حضرت صدیقه علیها السلام کسی اعتنایی به حضرت مولای متقیان امیر المؤمنان نداشت. اصل جمعه است یا بقیت الله. ایام شهادت مادر زهرای مرضیه بود، آغاز خانه نشینی امیر المؤمنین. مولای ما سن الظلال سوى الأولى حجموا على طهر البتول في دارها رز سليلة أحمد بالبابي حتى أثبتوا في صدرها مسمارها عثر ابنة الهادي الأمين وأسغت منها الجنين وأخرجوا كرارها. شکست بال و پریز آشیان می بردن، تن غریب غریبان به شان می بردن، جنازه ای که همه انبیا سنا خانش چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردن. مدینه فاطمه را روز روشن آزردن، چرا جنازه او را شبانه می بردن. جنازه رو وقتی دفن می کنن آب می ریزن روی قبر، گل می گذارن روی قبر، به جای گل که گذارند روی قبر رسول، برای او اثر تازیانه می بردند. گاهی با قبر پیامبر درد دل می کنه، السلام علیک یا رسول الله، وعلى ابنتك النازلة بك قل يا رسول الله عن سفيتك الصبري گاهیم با برمیگرده با بد قبر زهرا درد دل میکنه به خواب آرام با رخسار نیلی به پیغمبر نشانده جای سیلی علی جا اجل استجاه وجهی و قرآ القرآن وقتی منو به خاک سپردی منو تنام گذار بنشین کنار قبرم برام قرآن بخوان اون شب شبیست کم وات نیاز به قرآن دارن علی جان برام قرآن بخوان که روحم با قرآن تو شاد می شود اما کربلایا چرا قرآن حسین دل زینب را تجزد امین که دی سر برید بالای نیزه فنتعجبین آن به مقدم المحمل اللهم صل على محمد و آل محمد. چند تا دعا کنم تا استاد بزرگ یوار تشریف بیارن. خدایا غم ها و غصه ها رو برطرف بفرما، عاقبت هامون رو ختم به خیر بفرما، برکاتت رو بر این مجلس نازل بفرما، آفات و ولیات از اهل مجلس و محفل دور بفرما، دعوات بعدی مقرون به اجابت بن نبی و آله. الفاتحه. السلام.